بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المساقات،
صفحه
510.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یشترط تعیین المده بما لا یحتمل الزیاده و النقصان ولا حد لها فی جانب الزیاده. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحث شرایط عقد مساقات رو شروع کردیم، دو تا شرط رو عرض کردیم. ابتدای بحث امروزمون شرط سوم رو ایشون ذکر میکنه. شرط سوم این است که در عقد مساقات چه کارهایی به عهده عامل است و چه کارهایی عذرخواهی میکنم. قبل از اون تعیین مدت رو ایشون میفرماید شرطه، بفرماید به مقداری که احتمال زیاده و نقصان درش نباشه. حالا نسبت به زیاده ایشون میفرماید حدی نداره، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، هر چقدر. اما نسبت به نقصان ایشون میفرماید اگر بخوایم حدی براش قرار بدیم، حدش اون مقداری است که غالبا در اون مقدار ثمره شکل میگیره. این نکته اول. نکته دوم این است که بر عامل لازم است در فرض اطلاق عقد تمام کارهایی که در یک سال برای یک درخت انجام میشود اینها رو به عهده بگیره. یه وقت از روز اول عامل به آقای مالک میگه آقای مالک شما این سه تا کار، این پنج تا کار، این دو تا کار رو باید به عهده بگیری، بقیهش با منه. اما یه وقت هست نه، شرط نمیکنن. وقتی شرط نکردن طبیعتاً ایشون میفرماید تمام کارهایی که یک درخت برای نگهداریش نیازه، از آبیاری کردن و هرس کردن و شخم زدن زمین و تمام این کارها به عهده کیه؟ به عهده آقای عامله. البته شهید ثانی دوستان اینجا یک کارهایی رو شمرده، تقریبا شاید 10-12 سطر این کارها رو شمرده، اینا دیگه خوندنیه. اجازه بدید من یکی یکی اون کارها رو عبارت براتون خواهم. مطلب بعدی این است که اگر عامل شرط بکنه که بعض اعمال با خود مالک باشه و مضبوط باشه، ایشون میفهمن اینجا مانعی نداره، هیچ ضرورتی نداره که عامل تمام کارها رو به عهده بگیره، همینجور که عرض کردیم. البته عامل نمیتونه تمام اعمال رو به عهده مالک بگذاره. یادتون باشه سابقا عرض میکردیم تو همین عرض کنم بحث مستزاد و ثمره، گفتیم اینقدر کار برای عامل باید باقی بمونه که اون عمل باعث زیاد شدنه ثمره بشه، و الا اگر تمام کارهایی که باعث زیاد شدن ثمره است اینو بسپاره به خود مالک، اینجا دیگه عقد عرض کنم مساقات معنا نخواهد داشت. اینم مطلب بعدی. مطلب بعدی این است که یکی از شرایط دیگر که در واقع شرط چهارم برای عقد مساقات است، این است که سهمی که باید برای عامل تعیین میشه جزء مشاع باشه. یعنی مثلا میگن نصف میوه ها، ثلث میوه ها، 40% میوه ها، 30% میوه ها، ربع میوه ها، نه جزء معین. مثل این که بگن مثلا 100 کیلو، 200 کیلو، 100 رتل، 1 تن، اینجوری نمیتونن بگن. فقط یه نکته دوستان اینجا وجود داره که این نکته حائز اهمیته. اگر باغ میوه های مختلفی داره، فرض بکنید یه باغی هست هم سیب داره هم گیلاس داره، خب اگر اینها بخوان این سهم را از میوه های مختلف مختلف قرار بدن جایزه یا نه. مثلا عامل و مالک با هم قرار بکنن که آقای عامل کارهای باغ را انجام بده، 20% از مثلا گیلاسا و 80% از سیبا به شمال آقای عامل، یعنی سهمی که از گیلاس قرار میدن برای آقای عامل متفاوت باشد با سهمی که از سیب قرار میدن. این اشکال داره یا نه؟ ایشون میفهمن نه اشکالی نداره، فقط اگر این سهم مساوی باشه ما به مشکلی برخورد نمی کنیم. اما اگر سهم متفاوت باشه یه جاهایی به مشکل مواجه میشیم که برای اون باید یه چاره‌ای رو از اول بیاندیشیم. حالا من مثال براتون بزنم. ببینید اگر بفرمایید اگر کلن 20% باغ گیلاسه، 80% سیبه، درست شد؟ 20% باغ گیلاسه، 80% سیبه. خب اینا اگر از روز اول ندونن که زمین 20% گیلاسه، 80% سیبه، بیان چه کار کنن؟ بگن آقا 80% اون گیلاس ها و 20% سیب ها، یعنی گیلاس که کلن 20% درخت توی باغ داره، عامل بگه 80% گیلاساش مال من، سیب ها که 80% باغه بگه 20%ش مال من. خب اینجا ممکنه ضرر بکنه. این از روز اول اگر میدونست کل گیلاس های باغ 20% هیچ وقت 80% از اون 20% رو قرار نمیداد، چون از 20% وقتی 80% قرار میده یعنی چی؟ بفرمایید یعنی 16% کلش انگار مالمونه، این سهمش خیلی میاد پایین. و حالی که اگر از اون 80% 80% اون 80% رو برای خودش قرار میداد میشد 64%. و لذا ایشون میفرماید اگر میخوان سهم رو مختلف قرار بدن از روز اول باید معلوم باشه که چقدر درخت گیلاس تو این باغ هست، چقدر درخت سیب. اگر از روز اول معلوم باشه که درخت های گیلاس کمه، مثلا 20% کل باغه، درخت های سیب هم 80%، خب این معلوم باشه اشکالی نداره دیگه، قرار و جهلی پیش نمیاد. اما اگر معلوم نباشه ممکنه یک طرف ضرر بکنه و این صحیح نیست. اینم عرض کنم مطلب بعدی. تا اینجا رو بخونیم بریم سراغ بحث بعدمون. نگاه کنید. و یشترط تعیین المده، شرط از تعیین مدت، یعنی مدت زمان مساقات رو باید معینش کنن. به چه عرض کنم مقدار؟ میگه به مقداری که لا یحتمل الزیاده و النقصان. نگن تا وقتی حاجی ها اومدن از مکه، نگه ترم من مسافرت خارج دارم هر وقت از مسافرت برگشتم، این معلوم نیست چقدره، این میشه ما یحتمل الزیاده و النقصان. باید به یک شکلی باشد که لا یحتمل الزیاده و النقصان ولا حد لها فی جانب زیاده، در جانب زیاده حد نداره. طرف بیاد بگه آقا من عقد مساقات با شما میبندم 20 ساله چه اشکال داره، 30 ساله هیچ اشکال نداره، حد و حدودی نداره. اما فی جانب نقصان ان یغلب فیها حصول الثمره، نمیتونن یک روزه، 5 روزه، یه هفته ای عقد مساقات رو ببندن. چرا؟ چون توی یک هفته که بنا نیست ثمره ایجاد بشه. طبیعتاً اگر کاری رو آقای عامل بخواد انجام بده تا ثمره ایجاد بشه این زمانی میبره، اون مدت زمان حداقلی است که باید اینا در عقد مساقات قرار بدن. و یلزم العامل مع الاطلاق ای اطلاق المساقات به انقال ساقیتو که علی البستان فلانی سنتاً به نصف حاصلهی فقبله، لازم است برای عامل در فرض اطلاق چی لازمه بعدن میاد ها، اون کل عمل سطر بعد میشه فاعل یلزم. لازم است برای عامل در فرض اطلاق، آقا در فرض اطلاق یعنی چی؟ ای اطلاق المساقات، یعنی مساقات رو مطلق بگذاره از حیث اینکه چقدر کار باید عامل انجام بده، چقدر باید مالک انجام بده. مساقات رو مطلق گذاشتن به اینکه مثلا مالک گفت ساقی تو که علی البستان فلانی سنتاً به نصف حاصلهی، طرف مقابلم قبول کرد، هیچ حرفی در مورد چگونگی اعمال و اینکه چقدر اعمال رو عامل انجام بده چقدرش رو مالک انجام بده نزدن، هیچ حرفی در مورد اون نزدن، این میشه مطلق. حالا اگر مطلق گذاشتن یلزم العامل کل عمل متکرر کل سنته، هر کاری که هر سال باید روی درخت ها انجام بشه اینو باید این آقا انجام بده. حالا یه وقت هست مثلا فرض کنید یک باقی هست سمپاشیش 4 سال یک باره، لازم نیست هر مثلا ها نمیدونم مثلا یه همچی درختی وجود دارد یا ندارد، فرض کنید یا مثلا یه نوع شخم زدن عمیق 4 سال یک بار انجام میدن، اینایی که هر سال تکرار نمیشه لازم نیست این آقا انجام بده، اما کل عمل متکرر کل سنتین اینو لازم انجام بده. مما فیه صلاح الثمره، از اون اعمالی که در اون اعمال صلاح ثمره است یا زیاده ثمره است، مثل حرث شخم زدن زمین، حفر عرض کنم حفر کردن عرض کنم زمین، گاهی زمین نگید آقا زمین برای درخت چرا حفرش کنن، گاهی مثلا دور درخت ها رو یه مقداری گودش میکنن حفرش میکنن که آب اونجا به خوبی جمع بشه، مثلا بارون که میاد آب هدایت بشه کنار درخت ها، حیث و یحتاج و الهی اگر واقعا نیاز به این حفر داره. و ما یتوقف علیه من الالات و العوامل، اون چه متوقف است، ضمیر یتوقف رو بزنید به اون عمل، اون چه اون عمل متوقفه بر اون چیزه، حالا آلات باشه عوامل باشه، اینا همه رو آقای عامل باید تهیه کنه. و تحذیب الجرید، تحذیب یعنی قطع و ما یحتاج الی قطعهی به معنای پیرایشه، جریدم یعنی شاخه های درخت خرما، چون شاخه های درخت خرما بعضی ها زوائدش رو باید بزنن، میدونه درخت یه مقداری باید مثل سر و صورت ماها که گاهی اصلاحش میکنن، درختم باید یه پیرایش اینجوری بشه زوائدش رو بزنن تا اون شاخه های اصلی پربار بشه پرمیوه بشه. برخی از شاخه های درخت فقط انرژی درخت رو میگیره، آب رو ازش میگیره اما میوه نمیده، اینا رو باید بزنن که از آب و از اون عرض کنم قوت و قدرت درخت استفاده نکنه، این بره برای اون میوه ها. تهذیب یعنی پیرایش شاخه های درخت خرما، جرید یعنی شاخه های درخت خرما. به قطع ما یحتاج الی قطعه من الجرید. و مثله اغصان و شجر، مثل همین عرض کنم تهذیب جرید است، شاخه های درخت المزر بقاها به ثمره اول است، بعض از این شاخه ها موندنش برای ثمره و برای اصل درخت مضره. و سقی آبیاری کردن و مقدمات سقی المتکرره کدلو، آماده کردن دلو، آماده کردن رشا، رشا یعنی تناب، یعنی اون حبل و دلو رو میگن رشا. و اصلاح طریق الماء، راه عرض کنم ورود آب رو، قدیما با چاه آبیاری میکردن، الان مثلا فرض کنید آب از تو رودخونه میاد، شما لازمه راه رو براش باز کنی که این آب بره برسه به درخت، یعنی اون راه ها رو براش ایجاد کنی، طریق ما یعنی طریقی که آب از اونجا بتونه ورود پیدا کنه. و استنقائهی یعنی اون طریق رو اینا پاک بکنن، اگر آشغالی داره، اگر عرض کنم نیاز به یک اصلاحی داره اونا رو انجام بدن. و ادارت دولاب، ادارت دولاب یعنی چرخاندن دولاب، این دولاب همون چیزیه که سر چاها میگذارن و میچرخوننش که این دلو رو میکشه بالا، یه وقت این دلو رو با تناب میندازن با دست میکشن بالا، یه وقت با اون چرخ چاه میکشن بالا، این دولاب یعنی اون چرخ چاه، یعنی گرداندن عرض کنم چرخاندن دولاب. و فتح رأس ساقیه یعنی باز کردن عرض کنم خدمت شما سر نهر، دیدید این نهرها رو نمیدونم تو روستاها دیدید یا نه، بعضی درهای فلزی از سر این مسیر میگذارن که آب ورود پیدا نکنه، بعد نوبت آبشون که میرسه راه اونوری رو میبندن، راه خودشون رو باز میکنن که آب بیاد داخل. و سدها عند الفراغ، یعنی وقتی کار آبیاری تمام شد اینو باید ببندنش که مثلا آب بره تو زمین یکی دیگه. و تعدیل الثمره به ازالت ما یضرها من الاغصان و الورق لیصل الیه الهواء، میگه گاهی شما بار میوه رو باید کم کنید، نمیدونم دیدید بعضی از درخت ها رو، بعضی از درخت ها اینقدر پر میوه است که اصلا میوه به هم چسبیده، هوا و عرض کنم باد و آفتاب از لای اینها رد نمیشه، نور بهش نمیخوره، گاهی لازمه که شما اون میوه های کال رو بعضی هاشو بچینی که اون میوه های دیگه آبدار و شیرین بشه، که اگر همش بمونه همش تا آخر شیرین نمیشه، مثلا تعدیل بکنی، میگه تعدیل بکنه ثمره رو به ازاله اون چه ضرر داره از اون ثمره، از شاخه های درخت و برگ ها تا هوا به اون میوه های دیگه برسه، حالا یا هوا برسه یا ما یحتاج الیه من الشمس و لیتیسر قطع ها اندل ادراک، یعنی وقتی اینا به ثمر نشست بتونی این میوه رو بچینی. گاهی این میوه اینقدر تو همه که اگر بعضیاشو از اول نکنی وقتی اینا بزرگ میشن اینقدر تو هم میشن دیگه چیدنش کار ممکنی نیست، ناممکن میشه. لیتیسر قطع ها اندل ادراک و وضع الحشیش و نحوهی فوق العناقید. عناقید دوستان جمع عنقود، یعنی خوشه درخت خرما، عذر میخوام خوشه انگور، یعنی گذاشتن حشیش. حشیش یعنی علف خشک. علف خشک رو بگذاریم بالای این انگورها، سونن لها ان شمس المضربه ها. گای انگور اینقدر آفتاب بهش خورده، انگوری که مثلا آخرش باید سبز و زرد بشه شده سیاه، نه انگور سیاه ها، این از آفتاب زیادی اینجوری شده. گای میان روش علف خشک میچینن که آفتاب مستقیم خیلی بهش نخوره، این کارا رو باید انجام بده. و رفع ها عن الارض حیث و تزر رو ها، این خوشه های انگور رو از روی زمین برداره، مثلا بگذاره روی چوبی، یک عرض کنم جکی زیرش بگذاره، جک چوبی و امثال اینها که اگر ضرر داره این از روی زمین برداشته بشه. و لقاطع ها به مجر العاده به حسب نوع ها، ظاهرا این شما همینجور عبارت دارید و لقاطع ها، این باید عطف به عن الارض باشه، یعنی رفع اون عناقید برای قطع کننده این عناقید، یعنی اگر نمیشه این خوشه ها رو چید یک کسی بیاد اینو بلند کنه تا اون دیگری بتونه از اون زیر خوشه های انگور رو، نمیدونم این درخت انگور رو دیدید بعضیاش رو زمین افتاده، بخوای انگور رو از زیرش بکشی بیرون دو نفری باید انجام بشه، یعنی یک کسی باید خوشه ها رو برداره بلند کنه اون دیگری انگورا رو بکنه، یعنی رفع
لقاطه.
مال لقاطه ها
نه
آه.
لقاطه
یعنی چی اون وقت؟ لقاطه ها، خب لقاطه، لقاطه یعنی پیدا کردنش، مثل چیز میمونه دیگه، لقاطه، لقاطه هم از همینه دیگه. به مجرى العاده به حسب نوعها، به مجرى العاده یعنی در وقت جریان عادت به چیدن میوه به حسب نوعش. حالا بذارید اینو لغت ببینیم، من تصورم این بود لقاطعه هاست، یعنی کسی که میخواد اینو قطع بکنه و بچینه رفعش بکنم، لذا عطف به عن الارضم کردمش. حالا باز لغت بذارید من ببینم فردا بهتون عرض بکنم. فما یؤخذ للذبیب یقطع فی الوقت صالح له، یعنی اگر انگوری رو برای کشمش کردن میخوان اینو قطعش بکنه در اون وقتی که صلاحیت برای انگور شدن داره. و ما یعمل و دبسن فکذالک، اونی که میخوان باش شیره درست کنن اونم در وقت صالح خودش ایجاد بکنه اونا رو. و ها کذا، مثلا یه وقت انگور رو میخوان برای تبدیل قوره، یعنی قوره باش ایجاد بکنن، قوره ازش بگیرن، خب این طبیعتا یه زمان دیگری هنوز شیرین نشده باید این رو بگیرنش. و اصلاح موضع تشمیس، یعنی اصلاح بکنه محل پهن کردن این انگورها جلو آفتاب رو، تشمیس یعنی جلو آفتاب قرار دادن. و نقل ثمره الیه، یعنی این میوه ها و انگورها رو مثلا ببره به جایی که باید تو آفتاب قرارش بدن. و تقلیبها و وضعها علی الوجه المعتبر، انگور رو همینجوری بگذارید، اونایی که بالاست خوش میشه، اونایی که زیره چه بسا میپوسه، این دو روز یه بار باید بیان هی انگورا رو این رو اون روش کنن که همه جاش آفتاب مثلا بگیره، این تقلیب یعنی این. و وضعها علی الوجه المعتبر، خلاصه چف چف نچینه، باز باز بچینه که هم هوا بهش بخوره هم اون به وجه معتبر اونها رو بگذاره. و غیر ذلک من الاعمال. دوستان بزرگوار این 7-8-10 سطری که گفتیم ما مطلب علمی نداره. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تمام کارهایی که یک درخت نیاز داره این کارها رو باید کی انجام بده؟ باید آقای عامل انجام بده تا ثمره به بار بشینه و عرض کنم اون نتیجه نهایی رو بده. ولو شرط بعضه علی المالک صحه بعدن یکون مضبوطا، حالا اگر عامل بگه آقا همه این کارا زیاده، من نمیتونم همه این کارا رو انجام بدم، آقای مالک شما درخت ها رو به من سپردی 30% کارها رو باید شما انجام بدید، مضبوط هم باشه، یعنی بگه آقا مثلا فرض کنید چیدن میوه ها با خودت، شیره کردنش با خودت، مثلا فرض کنید اگر میخوای تبدیلش کنی به عرض کنم خدمتشان کشمش، اینا با خودت، بقیهش با من، دقیقا معلوم کنم که چه کارایی به عهده مالکه، چه کارایی به عهده عامله. ولو شرط بعضه علی المالک سهل لا جمیعه، اما جمیع اعمال رو نمیتونه عرض کنم بسپاره به آقای مالک. چرا؟ لأن الحصه لا يستحق العامل الا بالعمل، باید عامل یه عملی رو انجام بده تا اون سهم و حصه رو مالک بشه. فلا بد ان يبقى عليه منه شيء فيه مستزاد الثمره و ان قل. یادتون باشه بحث مستزاد الثمره رو ما آخر صفحه 508 بیان کردیم تو شرط اول، و لذا مستزاد الثمره باید در حد مستزاد الثمره برای این آقا باقی بمانه. شرط چهارم و تعیین الحصه بالجزء المشاع، یعنی اون سهم رو باید به جزء مشاع تعیین کنن، مثل نصف، ثلث، 30%، 40%. لل معین، نباید بگه آقا 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو انگورش مال من، کمعت رد و باقی للآخر او بینهما، که بگه آقا 100 رتلش مال من، باقیش مال تو، یا باقیش تقسیم میکنیم، اینجوری جایز نیست. و یجوز اختلاف الحصه فی الانواع، سهم رو میشه تو انواع میوه ها چیکار کرد؟ مختلف قرار داد، کن نصف من العنب و ثلث من الرطب او نوع الفلانی. مثلا بگه آقا از خصوص انگور نصفش مال من، اما از رطب مثلا دو سومش مال من یا یک سومش مال من، این نوع فلانی، یا مثلا از عنب مثلا سبز نصفش مال من، از عنب سیاه یعنی نوع خاصی از اون عنب مثلا دو سومش مال من. اذا علماها، این اذا علماها یعنی وقتی که اون انواع رو بدونن. این که میگه اون انواع رو بدونن یعنی بدانن از هر کدام از انواع میوه چه مقدار در باغ وجود داره. مثلا 20% باغ انگوره، بقیهش مثلا سیبه، 20% گیلاس، بقیهش انگوره، اینا رو بدونن. چرا باید بدون این رو؟ حذرن من وقوع اقل الجزئین لاکثر الجنسین. اگر این آقا گفت 20% از انگور، حالا تو مثال خودمون 20% از گیلاس، 80% از سیب، اون اقل جزئین که 20% باشه بره برای اکثر جنسین، نه عرض کنم گیلاس که این آقا فکر میکرده، عرض کنم عذر میخوام، سیب که فکر میکرده 80% وقتی 20% قرار داد، این 20% اگر بعدن معلوم بشه سیب 20% بوده، خب ضرر میکنه. یعنی نباید کاری اتفاق بیفته که این از اول با جهالت انگار ورود به این معامله کرده باشه. حذرن من وقوع اقل جزئین، یعنی اقل جزئینی که اینها با هم قرار کردن برای اکثر جنسین، یعنی اونی که در باغ بیش از دیگری قرار داره در اون باغ. مع الجهل بهما فيحصل القرار، اینجا چون قرار و جهل پیش میاد معامله شفاف نیست، از اول باطله. ولذا اختلاف حصه در انواع جائز است، البته با فرض علم. و یکره ان یشترط رب المال علی العامل محل حصه. سوال دارید بگید تا اینم عرض کنم از خارج، از خارج نگفتم. ببینید دوستان، ایشون میفرماید مالک اگر بخواد علاوه بر حصه، یعنی علاوه بر مثلا نصف میوه ها، ثلث میوه ها، دو سوم میوه ها، شرط بکنه بر عامل مقداری از ذهب و فضه. ذهب و فضه خصوصیت داره ها، دینار و درهم. مثلا بگه آقا نصف میوه رو به من بده با 100 درهم، با 50 دینار. ایشون میفهمد این کراهت داره. کراهت داره معناش این است که معامله باطل نیست، صحیحه. اگر شرط دینار رو درهم بکنه اشکالی نداره، اما کراهت داره. اما شرط غیر ذهب و فضه کراهت ندارد، به جهت اصل عدم کراهت و اصل جواز، به دلیل المؤمنون عند شروطه. لذا اگر این آقا بگه آقا من باقع انگور رو بهت میدم، 30% انگورا مال من، 100 کیلو برنجم به من بده، این اشکالی نداره، کراهت هم نداره. اما اگر ذهب و فضه رو شرط بکنه، ایشون میفهمد کراهت داره. خب چرا دوستان میگیم کراهت داره؟ ایشون میفهمد علتش فقط به فقط اجماعه. یعنی ما دلیل روایی نداریم برای کراهت در مورد ذهب و فضه، شرط ذهب و فضه. دلیلمون ظاهرا اجماع و عدم الخلافه. لذا اگر مالک شرط بکنه ذهب یا فضه رو، لازمه که این شرط عمل بهش بشه، البته طبیعتا به شرط اینکه ثمره سالم بماند. لذا اگر ثمره تلف بشه یا اصلا ثمره ای عرض کنم محصولی این باب نداشته باشه، در این صورت این شرط لازم العمل نیست، چون اکل مال به باطل است، چون بالاخره عامل یه زحمتی رو کشیده هیچ ثمره‌ای هم نداشته، از اون برای 50 دینار هم باید پول بده، این شکل مال به باطل، چون در مقابلش هیچی انگار قرار نگرفته. البته دوستان اگر بخشی از ثمره تلف بشه و برخیش باقی بمونه، ایشون میفهمد در این صورت در مانحنفی اقوا این است که به کل شرط عمل بشه. لذا اگر بنا بود مثلا فرض کنید طبق عرف و عادت و متعارف این زمین 5 تن میوه به ما بده اما 3 تن داد، تمام اون 50 دیناری که شرط کردن باید داده بشه. اینجور نیست که دیگه بگیم به نسبت کسر شدن میوه ها از این عرض کنم 50 دینارم کم میشه. علتش این است که دیگه اینجا اکل مال به باطل نیست و شرطی که کردن باید بهش عمل بشه. مسئله بعدی این است که هر وقت دوستان عقد فاسد باشه، هر وقت عقد مساقات فاسد باشه، در این صورت تمام ثمره میشه مال مالک. آقایون من و شما با هم عقد مساقات بستیم، من باغ رو دادم به شما، شما رفتی زحمت خودت رو کشیدی، الان میوه ها حاصل شده، 5 تن میوه تو انبار سردخونه، منو صدا میزنی میگه آقا این 5 تن میوه قرار بود نصف کنیم، 2 تن نیمش مال من 2 تن نیمش مال شما. همونجا دوستان زور با همدیگه میریم نماز، امام جماعت نماز مسجد به ما میگه که آقا شما چجوری عقد مساقات بستین، توضیح میدیم براش، میگه عقد مساقاتتون باطل بوده از اول. خب اگر عقد مساقات باطل بود اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفهمد تکلیف این است که تمام اون 5 تن میوه میشه مال مالک، چون عقد مساقات باطل بوده دیگه، شرطی هم که در ضمنش کردن که گفتن نصف نصف اونم باطله. فقط این وسط آقای عامل که اینقدر زحمت کشید این میوه ها رو ایجاد کرد، زحمتی رو که کشیده اجرت از من میگیره، میگه آقا من 3 ماه اینجا زحمت کشیدم، این کار رو کردم، این وسایل رو آوردم، اجرت مثل این اعمالش رو از من میتونه دریافت بکنه. البته 2 مورد استثناء داره رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. مطلب بعدی دوستان این است که اگر فردی عقد مساقات بخونه و در ضمن عقد مساقات یه عقد مساقات دیگری رو شرط بکنه، آیا این صحیحه یا نه؟ مثال بزنم براتون. آقایون من یه زمینی شرق روستا دارم، یه زمینی غرب روستا دارم، زحمتمه، یه بار میرم شرق روستا، صبح میرم این بر، اصلی میرم اون بر، این مسیر رفت آمدش اذیتم میکنه، ماشین رو هم نیست، پیاده باید برم. اتفاقا شما هم یه زمین بغل این زمین من داری، یه زمین هم بغل اون زمین داری، من و شما با هم چه کار میکنیم؟ میگم آقا من زمین شما رو به عقد مساقات قبول میکنم که کاراشو انجام بدم، به شرط این که بگید شما هم زمین من رو تو شرق روستا قبول بکنی به عنوان عقد مساقات، که جفت زمینهای شرقی بیفته دست شما، جفت زمینهای غربی هم بیفته دست من، دیگه رفت آمدم نداشته باشیم. من تو غرب روستا اگه به زمین خودم میرسم، بگید به زمین شما هم رسیدگی کنم، شما هم تو شرق روستا اگر به زمین خودت میرسی به زمین منم رسیدگی کنی. اگر من عقد مساقاتی رو با شما بخونم اما در ضمن شرط عقد مساقات دیگری رو بکنیم، آیا این صحیحه یا نه؟ ایشون میفرماد بله، فل اقربا از صحه. چرا؟ چون هم مقتضی وجود داره برای صحت، هم مانعی وجود نداره، که حالا مقتضی و مانع رو هم براتون رو عبارت انشاءالله توضیح خواهم داد. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. و یکره ان یشتر ترب المال علی العامل، کراهت داره که شرط بکنه صاحب مال بر عامل، مع الحصه، یعنی علاوه بر اون سهمی که قرار میدن صاحب مال بر عهده عامل شرط بکنه، ذهبا او فزدتا، ولا یکره غیرهما، اما غیر ذهب و فضه کراهت نداره. چرا؟ للاصل. این اصل یعنی اصل عدم جواز، عذر میخوام اصل جواز ببخشید، اصل جواز. المؤمنون عند شروطه میگه هر شرطی رو که کردن لازم عمل بشه. فلو شرط احدهما، اگر شرط کرد آقای رب المالک صاحب زمین باشد، صاحب درختان باشه، یکی از اون ذهب و فضه را، وجب ما شرطه، اون چه شرط کرده لازم العمل میشه، البته به شرط سلامت الثمره. فلو تلفت اجمع، اگر کل میوه ها تلف شد، او لم تخرج، یا نه اصلا میوه نداد، اصلا نداد که بخواد تلف بشه، اینجا لم یلزم، اون شرط لازم العمل نیست. لأنه هینه ازن اکل مال بالباطل، چون این در مقابلش هیچی قرار نگرفته، میشه اکل مال به باطل. فإن العامل لم يحصل له عوض ما عمل، آقای عامل حاصل نشده براش عوض اون چه که عمل کرد. دوستان چرا میگیم حاصل نشده؟ چون فرض اون است که همش تلف شد یا اصلا میوه نداد امسال. خب فکیف یخسر ما ال عمل هل فائد شیئا آخر، چطور ضرر بکنه با عملی که فوت شد یه چیز دیگر رو؟ این شیئا آخر دوستان مفعول یخسره، یعنی چطور خسارت بکنه یه شیء دیگری را با اینکه عملش هم فوت شده، یعنی یه زحمتی رو کشیده هیچی که نگرفته هیچی، باید از جیبش هم یه چیزی پرداخت بکنه. این توضیح دوستان از فإن العامل تا اینجا برای اکل مال به باطل بودنه. یعنی چطور شما میگید این اکل مال به باطله؟ ایشون میگه توضیحش اینه که این آقا یه کاری رو کرده، چیزی که گیرش نیومده هیچ، الان یه چیزی هم باید از جیبش پرداخت بکنه. اما ولو تلف البعض، اگر بعضیش رو تلف، از یاد میوه ها تلف بشه، فالاقوا عدم و سقوط شیئن عملا بشه، عملا بشه هیچی از اون 50 دینار کسب نمیشه. حالا بنا بود اینجا 5 تن میوه بده 3 تن میوه داده، عیبی نداره، اما 50 دینار رو باید پرداخت بکنه. کما لا یسقط من العمل شیء به تلف بعض الثمره، همینجور که از عمل چیزی به واسطه تلف بعض الثمره ساقط نمیشود. یعنی اینطور نیست که اگر بعضی از ثمره تلف شد، برخی از اعمالی که بر عهده عامل است اون هم در واقع ساقط بشه. مطلب بعدی، و کلما فسد العقد فالثمره للمالک. دوستان چرا ثمره مال مالک اگر عقد فاسد باشه؟ چون ثمره تابع درخته، درخت مال ارکی هست، ثمره شم مال همونه. لانه ها تابعه کن لأصل ها و علیه اجرت و مثل العامل. البته وقتی همه میوه ها شد مال آقای مالک در فرض بطلان عقد مساقات، باید اجرت و مثل کارهایی که آقای عامل انجام داده اونا رو پرداخت کنه. لانه ها لم یتبرع به عمله، چون آقای عامل مجانی که نیمت کار بکنه، قصد تبرع نکرد. ولم یحصل له، حاصل نشد برای عامل العوض المشروط فیرجو الی الاجره. هذا اذا لم یکن عالما بالفساد. دو مورد رو استثناء کرده، از خارج براتون عرض نکردم. ایشون میفرماد این که ما میگیم اجرت باید بده، این هذا یعنی این که باید اجرت بده، مال وقتی است که اذا لم یکن عالما بالفساد، مال وقتی است که از روز اول علم به فساد نداشته. و الا اگر از روز اول عامل میدونست این عقد فاسده، عملش همش میشه چی؟ میشه تبرعی. ولم یکن الفساد به شرط عدم الحصه للعامل، فساد به شرط عدم حصه برای عامل نباشه. یه وقت از روز اول مالک میگه آقای عامل اگر عقد من و شما فاسد باشه، من یک ریالم اجرت ندارم به تو پرداخت بکنم. فردا نگه عقد فاسد بود باید اجرت به من بدی. خب اگه شرط کرده باشه طبیعتاً دیگه عامل اینجا حق اجرت المثل نداره. و الا فلا شیء له، و الا یعنی در غیر این دو صورت، یعنی در این دو صورت، در این دو صورت دیگه چیزی براش نیست. لدخوله علی ذلک، دخوله دوستان یعنی اقدامه، چون خودش اقدام کرده که مجانا بخواد کار کنه. ولو شرط عقد مساقات فی عقد مساقات، اگر شرط بکنن حالا مالک یا عامل عقد مساقات رو در ضمن یک عقد مساقات دیگر، یعنی من و شما عقد مساقات میخواستیم ببندیم، در ضمن این عقد مساقات یه عقد مساقات دیگر رو شرط کردیم، ایشون میفرماد فل اقربا از صحه، اقرب این است که این عقد صحیحه، مشکلی نداره. لوجود المختزی و انتفاع المانع، چون هم مختزی موجود است هم مانع مفقود است. مقتضی چرا موجوده؟ میگه عمل اول، اول یعنی وجود مقتضی، فهو اشتراط و عقد سائق فی عقد سائق لازم، به خاطر اینکه شرط شده ها یک عقد سائق، اون عقدی که مشروع، این سائق یعنی مشروع، این جائزه در مقابل لازم نیستا، عقد سائق یعنی عقدی که شرعی است، خلاف شرع که نمیخواستیم بکنیم، عقد سائق یعنی عقد مساقات در ضمن یک عقد شرعی و لازم دیگر شرط شده. شرط عقد مساقات در ضمن عقد دوم و عقد دوم دوستان باید خودش لازم باشه، چون اگه جائز باشه لازم العمل نیست دیگه ها. یه عقد مساقات داریم این لازمه، عقدش هم مشروعه، ما یه عقد مساقات مشروع رو در ضمن این شرط کردیم، خب فیت خلوفی عموم المؤمنون عند شروطه، پس معلوم میشه مقتضی موجوده. و اما ثانی، ثانی یعنی چی؟ انتفاع المانع، فلان المانع لا يتخيل الا كونه لم يرز ان ياتيه في هذه الحصه، مانعی وجود ندارد و تخیل نمی شود مگر اینکه آقای مالک، کونه زمین رو بدن به مالک، مالک راضی نیست که عطا کند به آقای عامل، ان يعطيه یعنی عطا کند به عامل من هذه الحصه الا به ان يرضى منه من الاخر، یعنی در واقع رضایت او رضایت مشروطه، من اگر من مالک اگر رضایت میدم تو این مساوات حصه رو به شما بدن، اینو مشروط به یک مساوات دیگر قرار دادم، شاید این مانع باشه، الا به ان يرضى اون عامل از اون مالک من الاخر، یعنی از اون مساوات دوم و عقد دوم و بستان دوم، بالحصه الاخرى اون سهم دیگر، در واقع سهم طرفین از دو هم مشروط به هم دیگه شده. ممکنه یک کسی بگه این مانعه، جناب شهید ثانی در جواب میگه و مثل هازا، یعنی مثل این مشروط شدن این حصه به اون حصه، لا یصلح للمنع، این صلاحیت برای منع عقد نداره، که غیره من الشروط السائقه الواقعه في العقود، آقایون شما هر عقدی رو مشروط بکنید همینه دیگه، در واقع اگر من و شما عقد بی رو هم باید با هم دیگه بخوایم ببندیم مشروطش کنیم به یه اجاره، بازم همین وضعیت پیش میاد، یعنی من عقد بی رو راضی شدم به چه شرط؟ به شرطی که اون اجاره رو شما انجام بدید، خب اون که اونجا هم هست، این عام البلواست، مال همه جاست، مانع نیست. خب حالا آقای شیخ، آقای شهید ثانی، آیا مخالف داره این مسئله که شما اینقدر اصرار دارید؟ میگه بله، والقول بالمنع للشیخ، یعنی بعضیا گفتن مساقات در ضمن یک عقد مساقات دیگه مانع داره، ممنوعه، و اون شیخ توسیس استنادن الی وجه ضعیف، ایشون استناد کرده به یک وجه ضعیف که یظهر این وجه، یعنی دلیلش همین مانعیه که بالا گفتیم، این وجه همون مانعیه که بالا گفتیم، یظهر اون وجه مع ضعفهی مما ذکر فی وجه صحه، یعنی در ضمن وجه صحت که ما گفتیم مقتضی موجود است و مانع مفقوده، وجه شیخ انصاری رو شما با تضعیفش فهمیدی و شناختی، در واقع در ضمن مطلب قبلی میخواد بگه این وجهش معلوم شد، تضعیفش هم معلوم شد. ولو تنازع فی خیانت العامل حلفه، حلف العامل، اگر دوستان عامل و مالک تنازع بکنن در این که آیا عامل خیانت کرده یا نه، یه وقت آقای مالک میره دادگاه به قاضی میگه آقای قاضی این آقا عامل بود تو عقد مساقات به من خیانت کرده، عامل هم میگه نه آقا من خیانت نکردم، اگر اختلاف کردن ایشون میگه حلف العامل، کمکم کنید، چرا؟ میگه لأنه امینون، چون عامل در نزد مالک امین محسوب میشه، فیقبل قوله به یمینه فی عدم الخیانه و لأصالت عدم الخیانه، این لأصالته ضمیرش رو بزنید به عدم خیانت، ولیس للعامل ان یساقی غیره، آقای عامل نمیتونه عقد مساقات با غیر ببنده، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، دوستان بزرگوار اگر من عامل باغ شما رو گرفتم به عقد مساقات، میتونم این مساقاتی که از شما انجام دادم و تمام شد برم با یه فرد دیگری عقد مساقات ببندم، زمین رو تحویل اون آقا بدم، او بیاد کارا رو انجام بده، یعنی با شما 60% بستم که 60% مال من باشه، با 50% بسپارم به یکی دیگه، یعنی واگذار کنم. اینو یادتون باشه دوستان، ما تو اجاره پذیرفتیم، لااقل طبق یک قول تو مزارعه هم پذیرفتیم، یعنی تو همین مزارعه که بخش قبلیمون بود اونجا هم پذیرفتیم. آخر صفحه 502 داشتیم ولل مزارعه ان یزارع غیره او یشارک غیره، اما ایشون دوستان در مساقات نمیپذیره، میگه ولیس للعامل ان یساقی غیره. چرا؟ لان فی المساقات تسلیتا علی اصول الغیر. آخه تو مزارعه دوستان شما زمین رو بخواید در اختیار طرف قرار بدی، خب زمین چیزی نداره که بخواد خراب بشه یا درست بشه، اما اینجا میخواید چی رو در اختیار اون آقا قرار بدی؟ بگو درخت رو. لأن فی المساقات تسلیتا علی اصول الغیر و عمل اون اصول و الناس یختلفون فی ذلک اختلافا کثیرا. اگه یه باقی رو دوستان یک سال دو سال به من بسپارن و بعد دو سال باید بیان همش رو همین درخت ها رو از بین رفته از من تعویض بگیرن چون من وارد نیستم، خب فرق میکنه باغبون باغ کی باشه. تو زراعت دوستان فوتوفن باغداری رو نداره، زراعت زراعت دیگه، طرف گندم رو میکاره و بعد از دو بار سه بار آب دادن هم میره تو خونش میشینه منتظر از کنم لطف الهی میشه. اما توی درخت اینجوری نیست، آبیاریش از کنم هرس کردنش، شخم زدنش، رسیدگی به درختانش، آفتاب کی بخوره، اینا همه رو باید مواظبت کنه. لذا چون عمل تخصصی است ایشون میفرماید که و الناس یختلفون فی ذلک اختلافا کثیرا فلیس لمن رضی المالک بعمله، جائز نیست برای اون عاملی که مالک راضی به عملش شده و امانتش شده ان یولی من لم یرزه المالک له، این که عرض کنم خدمت شما سرپرستی بده واگذار بکنه به کسی که مالک به او راضی نیست. یعنی مالکی که به من راضی شده من حق ندارم به یک کسی تحویل بدم که او مالک ازش راضی نیست، به خلاف المزارعه. اما تو مزارعه اینجوری نیست، فان عمل الارض غیر مقصوده، زمین اینجا ویژگی نداره و حصتون مالک محفوظتون علی التقدیره. تازه تو هم زمینم ما گفتیم اگه بخواد زمین رو تحویل اون فرد سوم بده باید از مالک اجازه بگیره. اما الفرق دیگه میمونه انشالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.